ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. صدها نفر از دانشجویان 3 دانشگاه بزرگ تهران در اعتراض به وضع خوابگاه‌ها و هزینه‌های تحصیلی تحصن کردند. وزیر دفاع ایران میگوید تا پایان سال تولید 3 نوع موشک آغاز می‌شود. و دولت قانونی یمن اعلام کرد از ایران در شورای امنیت شکایت می‌کند. روز یکشنبه صدها نفر از دانشجویان دانشگاه‌های شریف، امیرکبیر و شهید بهشتی در اعتراض به هزینه‌های تحصیلی و وضعیت خوابگاه‌ها در مقابل دفاتر ریاست و یا درب ورودی دانشگاه‌ها تجمع و تحصن کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، 600 نفر از دانشجویان دانشگاه شریف و گروهی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر که در این تجمعات شرکت کردند، به حذف قوانین مربوط به سنوات تحصیلی معترض هستند. خبرگزاری ایلنا به نقل از دبیر شورای صنفی دانشگاه شریف نوشته است دانشجویی که تحصیلش به ترم 5 کشیده شده برای ثبت نام باید 1,000,000 تومان جریمه بپردازد. به گزارش ایلنا حدود 200 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی نیز در اعتراض به محل تعیین شده یکی از خوابگاه‌ها و زمان باز شدن خوابگاه‌ها از روز شنبه تحصن کردند. دانشجویان میگویند خوابگاه تعیین شده 2 ساعت تا دانشگاه فاصله دارد و دانشجویان شهرستانی که برای ادامه تحصیل به تهران رفتند هم اکنون سرگردانند. حسین دهقان وزیر دفاع ایران از آغاز تولید 3 نوع موشک تا پایان سال جاری خبر داده است. آقای دهقان که روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس شرکت کرده بود گفت تولید موشک‌های قدیر، سجیل و خرمشهر قدرت دفاعی ایران را چند برابر افزایش می‌دهند. صبح یکشنبه نیز خط تولید نخستین موشک سوخت جامد نقطه زن با برد 700 کیلومتر به نام ذوالفقار افتتاح شد. وزیر دفاع در سخنرانی خود در مجلس گفت ایران باید صنایع دفاعی خود را به گونه‌ای توسعه دهد که ضمن تولید همه اقلام پدافندی و دفاعی در راستای توسعه تولید اقلام تهاجمی نیز گام بردارد. و وزیر خارجه دولت قانونی یمن میگوید به خاطر آنچه که ارسال سلاح از ایران به حوثی‌های آن کشور خوانده شکایتی را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح خواهد کرد. عبدالملک المخلافی به خبرگزاری رویترز گفته است ایران هنوز برای حوثی‌های یمن سلاح می‌فرستد و برخی از این سلاح‌ها در مرز عربستان و یمن کشف شده که متعلق به ایران هستند. او گفته است دولت قانونی یمن با ارائه اسناد و تصاویر شکایت خود را از ایران در شورای امنیت مطرح خواهد کرد. دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل تا کنون واکنشی به این گزارش نشان نداده است. ایران بارها اتهام ارسال اسلحه و تجهیزات به حوثی‌های یمن را رد کرده است. به دنبال تداوم تنش‌ها میان ایران و کشورهای عرب عضو ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، مقام‌های ارشد این کشورها در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به بیان سخنانی علیه ایران پرداختند که طبعاً به ایجاد دیدگاهی منفی نسبت به این کشور در جامعه بین‌المللی می‌انجامد. همکارم شاهین بشیری و جزئیات بیشتر این گزارش.
وزیر خارجه دولت یمن اعلام کرد کشورش قصد دارد شکایتی را علیه ایران به سازمان ملل ارائه کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، عبدالملک المخلافی دلیل تنظیم این شکایت را اقدام ایران در ارسال سلاح به حوثی‌ها عنوان کرد، اتهامی که ایران همواره رد کرده است. المخلافی که در نیویورک به منظور مشارکت در فعالیت‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد حضور دارد گفت به طور حتم جنگ افزارهای جدیدی از ایران برای حوثی‌ها فرستاده شده است و نمیتوان ادامه قاچاق اسلحه از ایران را مخفی کرد. به گفته وی جنگ افزارهای جدیدی در مناطق مرزی یمن با عربستان سعودی کشف شده که ساخته ایران است. وزیر خارجه یمن گفت دولت مطبوع وی در حال تنظیم شکایت علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت سازمان ملل با ارائه اسناد و همچنین تصاویر کافی در این زمینه است. علی مهتدی کارشناس مسائل جهان عرب در پاریس در مورد قصد یمن برای شکایت علیه جمهوری اسلامی ایران معتقد است
ارسال سلاح برای حوثی‌های یمن چیزی هست که ماه‌هاست عربستان و متحدانش در منطقه که ائتلاف عربی رو رهبری می‌کنن به دنبال اون هستن که بتونن این رو اثبات بکنن، به این خاطر که این امر اگر مدارکی براش پیدا بشه نقض صریح قطعنامه 2216 شورای امنیت هست که گفته هیچ کشور خارجی حق دخالت در امور یمن و ارسال سلاح یا رزمنده به این کشور رو نداره و تنها عملیات نیروهای ائتلاف رهبری عربستان هست که در یمن به رسمیت شناخته میشه. در نتیجه اگر که دولت یمن موفق شده باشه مدارک جدیدی رو پیدا کرده باشه یا سلاحایی رو پیدا کرده باشه که ثابت بکنه که اینها از طرف ایران ارسال شدن، این وضعیت ایران رو در این پرونده بسیار دشوار خواهد کرد و در واقع برگ برنده‌ای برای عربستان محسوب میشه که بتونه ثابت بکنه که گروه حوثی مورد حمایت مستقیم ایران قرار داره.
قصد یمن برای شکایت علیه ایران در حالی مطرح می شود که عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی هم در جریان سخنرانی در گرد همایی سراسری ملل متحد ایران را متهم کرده از زمانی که توافق اتمی میان این کشور و شش قدرت جهانی شکل گرفت بیوقفه به ایجاد ناامنی در منطقه اقدام می کند. وزیر خارجه امارات سوم مهر ماه در مقر سازمان ملل گفت نمونهایی از این تلاش ها سخنان خشونت‌آمیز، دخالت‌های زشت، ایجاد و مسلح کردن گروه‌های شبه نظامی، توسعه برنامه موشک‌های بالستیک با وجود نقش خطرناک آن در حمایت از تروریسم است. ایران اتهام حمایت از تروریسم را رد کرده و متحدان آمریکا در منطقه را متهم به این کار کرده است. تهران می‌گوید برنامه موشکی‌اش دفاعی است. علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن، در تشریح سخنان وزیر خارجه امارات به رادیو فردا میگوید
دولت امارات متحده عربی علارغم ادعاهایی که نسبت به سه جزیره ایرانی ابو موسی و تنبه بزرگ و کوچک داره، به طور کلی تمام تلاشش این بود در سالهای گذشته که سیاست مستقلی در رابطه با ایران داشته باشه و مثل قطر و سلطانشین عمان، البته شاید تا حد کمتری از اونا، با ایران تعامل مثبت داشته باشه. ولی اتفاقاتی که بعد از اشغال سفارت سعودی رخ داد و همینطور مداخله ایران در یمن که به هر حال امارات به عنوان یک دولت مشترک در ائتلاف با حوثی‌ها مبارزه میکنه، عملا باعث شد که امارات به سرعت تمام اون اختلافایی رو که در گذشته با عربستان داشت کنار بگذاره و یه سیاست واهی رو با سعودی‌ها دنبال بکنه. یعنی امارات در واقع مثل بحرین و تا حد زیادی کویت دنبال روی سیاست سعودی شد و جمهوری اسلامی به دلیل حضورش در یمن، حضورش در سوریه، نوع سیاستاش در عراق، تبلیغاتی که علیه بحرین شده و به ویژه در ماه‌های اخیر تبلیغات عجیب و گسترده که علیه سعودی‌ها بوده، باعث پیوند و نزدیکی این کشورها با هم شده که خطر ایران رو امروز فراتر از هر خطری برای خودشون میدونه.
پیش از وزیر خارجه امارات، وزیر خارجه عربستان سعودی از متحدان منطقه‌ای امارات نیز طی یادداشتی در روزنامه وال استریت جورنال اتهام‌های مشابهی را به تهران وارد کرده و گفته بود از زمان انقلاب در ایران رابطه این کشور و منطقه بحرانی شده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آلمان، معتقد است ایران باید به بازنگری عملکرد خود در منطقه از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون بپردازد تا شاید ریشه برخی مشکلات و تنش‌ها را دریابد.
اینه که خب عربستان به خصوص در این یکی دو سال سیاست‌های اشتباه و مهلکی رو پیش می‌بره به جای خودش، ولی خب ایران به خصوص می‌تونه از خودش بپرسه که واقعاً ورای اینکه این 37 سال رو در مجموع باید یه ارزیابی ازش ارائه بکنه، ولی تو همین 4-5 سال هم آیا خوب عمل کرده، آیا همه جناحاش کمک کردن که منطقه هم در سوریه، هم در عراق، هم در یمن، هم در لبنان به نوعی یک همگرایی جمعی پیش بیاد.
انتقاد ائتلاف کشورهای عربی علیه ایران به دلیل آنچه دخالت در امور کشورهای منطقه خوانده شده در حالی مطرح می شود که ولید معلم وزیر خارجه سوریه روز شنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل ادعا کرد تروریسم با حمایت و پشتیبانی قطر، عربستان و ترکیه در سوریه گسترش یافته است. ایرنا به نقل از سانا خبرگزاری رسمی سوریه می نویسد ولید معلم تأکید کرده که هر اقدامی بدون هماهنگی دولت سوریه نقض حاکمیت و دخالت آشکار در امور این کشور و نقض اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد به شمار می رود و چنین اقدامی هیچ نتیجه ای در بر نخواهد داشت و فقط وضعیت را بحرانی تر می کند.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. با اینکه حدود 8 ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی مانده، اظهار نظر درباره این رویداد مهم سیاسی افزایش یافته است. در تازه ترین مورد، نماینده رهبر ایران در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این انتخابات را پیچیده و حساس توصیف کرده است. در این باره بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
هشدار نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران پیرامون انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایران. علی سعیدی میگوید این انتخابات پیچیده و حساس خواهد بود. آقای سعیدی در گفتگو با خبرگزاری فارس عوامل این پیچیدگی را رفتار مقام‌های دولت‌های حسن روحانی و محمود احمدی نژاد و نیز نقش آمریکا دانسته است. این نماینده آیت الله خامنه‌ای در این گفتگو از حاشیه‌هایی که به گفته او پیرامون بحث‌های انتخاباتی ایجاد می‌شود ابراز تأسف کرده و گفته است یکی از حواشی این است که کسانی که در مزان کاندیداتوری هستند مورد حمله قرار می‌گیرند. اشاره‌ای که به نظر می‌رسد به انتقادهایی مربوط باشد که در هفته‌های اخیر نسبت به عملکرد محمد باقر قالیباف شهردار تهران مطرح شده است. اظهارات انتخاباتی این نماینده رهبر ایران در حالی مطرح شده است که آیت الله خامنه‌ای اوایل شهریور ماه در دیدار با هیئت دولت حسن روحانی گفته بود دولت نباید به هیچ وجه خود را سرگرم بحث‌های انتخاباتی کند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان با اشاره به این صحبت‌ها اظهارات نماینده آقای خامنه‌ای در سپاه را نشان دهنده مبهم بودن فضای سیاسی فعلی ایران می‌داند.
8 ماه مانده به انتخابات، فضای سیاسی ایران یکی از مبهمترین شرایط خودش رو در دو دهه اخیر تجربه میکنه. ظاهرا همه منتظر یک اتفاق بدیع هستند که معلوم نیست چه خواهد بود و ابعادش چیست. تهدیدی نیست که جریان نظامی امنیتی اصولگرا با محوریت شخص آیت الله خامنه ای مایل به انتخاب مجدد حسن روحانی نیست. اما این هم قطعی است که این جناح تحت هیچ شرایطی در یک رقابت آزاد و عادلانه نمیتونه آرای مردم رو به دست بیاره. بنابراین مجبور هست به روش‌های غیرقانونی متوسل بشه، مجبور هست مهندسی کنه و سوال اصلی این هست که تا کجا پیش خواهد رفت. آیا بگیر و ببندها رو اونقدر افزایش میده که حسن روحانی خودش نامزد نشه؟ آیا حسن روحانی رو نهایتاً رد صلاحیت خواهد کرد؟ آیا مثل سال 88 دست به یک تقلب سازمان یافته خواهد زد؟ بنابراین مسئله روشن این هست که رهبری جمهوری اسلامی، جریان تندرو و سپاه تلاش خواهند کرد که روحانی یک دوره‌ای بشه و مسئله ناروشن این هست که تا کجا پیش میرد و چه تحولاتی اتفاق خواهد افتاد.
نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران در بخش دیگری از صحبت‌هایش یکی از عوامل حساسیت انتخابات پیش روی ریاست جمهوری را تلاش برخی از مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد برای به گفته او بازگشت به گذشته دانست. صحبت‌هایی که نشان دهنده حساسیت سپاه پاسداران نسبت به فعالیت‌های انتخاباتی محمود احمدی نژاد است. این سخنان پس از آن بیان می‌شود که برخی از اصولگرایان از جمله مهدی فضائلی مدیر عامل سابق خبرگزاری فارس خبر داده بودند که رهبر جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد را از کاندیداتوری در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران نهی کرده است. مهدی مهدوی آزاد درباره حساسیت‌ها نسبت به حضور آقای احمدی نژاد در انتخابات می‌گوید:
واقعیت این است که تکروی‌های سیاسی آیت الله خامنه ای و یارانش جناح تندرو اصولگرا رو در موقعیتی خاص قرار داده. در واقع این جناح امروز از تمام جریان‌های سیاسی کشور می‌ترسه. اگر زمانی از اصلاح طلبان می‌ترسید، بعدها از جریان هاشمی و تکنوکرات‌ها می‌ترسید، الان نه تنها از اصولگرایان مثل علی مطهری یا ناطق نوری می‌ترسه، که از دکتر علی لاریجانی یا محمود احمدی نژاد هم با تمام اون سوابق تندرانش می‌ترسه. و از اون بالاتر این جناح اساسا از خود انتخابات و فضای انتخاباتی هم احساس نگرانی میکنه. فضای انتخاباتی به معنای باز شدن فضای سیاسی است. در پناه این فضای انتخاباتی ما افزایش قدرت تحرک نهادهای مدنی و افزایش قدرت تحرک رسانه‌ها را خواهیم داشت و نهایتا آرای معنادار مردم مثل انتخابات سال 92 یا انتخابات هفتم اسفند روشن‌تر از اون هست که جناح تندرو بخواد اون رو نادیده بگیره. بنابراین مجموع تهدیدهایی که مرکزیت قدرت یعنی آیت الله خامنه ای و سپاه پاسداران رو تهدید میکنه در این انتخابات فراتر از شخص احمدی نژاد یا شخص حسن روحانی است.
نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه همچنین دولت حسن روحانی را متهم کرده که با برداشتی به گفته او غلط به دنبال مذاکره و سازش با آمریکا فراتر از مسئله هسته ایست. او آنچه لبخند به دشمن خوانده را از مشکلات رفتاری دولت حسن روحانی دانسته و از اینکه دولت می‌خواهد به هر قیمتی در جامعه جهانی ادغام شود انتقاد کرده است. نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در سپاه پاسداران در بخش دیگر از گفتگویش گفته است در انتخابات آینده سپاه و بسیج از فرد به خصوصی حمایت نمی کنند. اما به گفته او اصول و معیارهای مورد نظر رهبر ایران درباره نامزد مطلوب را یادآوری می کنند.
از رادیو فردا با شما هستیم.